بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 110 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال صلی الله علیه و آله و سلم احب عباد الله الى الله احب عباد الله الى الله جل جلاله انفعهم لعباده و اقرمهم بحقه الذين يحبب إليهم المعروف وفعاله در احادیث مختلف درباره احب عباد الله ظاهرا تعبیرات متفاوتی هست که از زوایای مختلف به این مسئله نگاه شده است. در اینجا درباره محبوب ترین بندگان خدا و احب عباد الله سه توصیف بیان شده، سه وصف بیان شده که هر کسی واجد این اوصاف ثلاثه هست احب و عباد الله الیه هست. لحظ هر کسی دلش میخواد محبوب ترین افراد نزد خدا و مولای حقیقیش باشه. این سه وصف دو تا در واقع جنبه عملی دارد و یکیش جنبه اخلاقی داره. اون دو تا هم که جنبه عملی دارد، یکی جنبه حق الناسی دارد، دیگری جنبه حق اللهی داره. مجموع این سه وصف اوصاف ثلاثه وصفی در ناحیه حق الله، وصفی در ناحیه حق الناس در عمل و وصفی هم در اخلاق، این سه وصف دست به دست هم داد، این میشه احب و عباد الله. اما در ناحیه عمل جنبه حق الناسی این است انفعهم للناس باشه، از همه برای مردم سودمندتر بوده باشه. البته این سودمند بودن برای مردم فوراً نباید ما نظرمون برود به اینکه سود مادی داشته باشه، نه، گاهی سود معنوی داره. کسی نیست تو دنیا بگه من نمیتوانم سودی به بندگان خدا برسانم. در یه بُعد نتوانه، در ابعاد دیگر میتونه. از نظر مالی نتوانی، از نظر لسان میتونی، زبان خیر گذاشتن، شفاعت خیر نمودن، راه خیر دعوت کردن، جنبه های معنوی میتوانی امداد برسونی. خلاصه انفعهم لعباده باشی، از همه برای بندگان نافع تر باشی. یه حدیث دیگری هم به این مضمون داریم، شاید نظر شریفتون باشد. سوال فرمود، سوال کردن از حضرت، من خیر الناس، از همه مردم بهتر کیه؟ فرمود خیر الناس انفعهم للناس. از همه مردم بهتر کسی است که مفیدتر به حال مردم باشه. ما نمیدونم رو چه حسابیه این مسائلی که جنبه اجتماعی دارد در نظر ما زیاد مهم نیست. بگیم فلان کس خیلی خوب آدمیه، زیارت عاشوراش ترک نمیشه. خیلی خوب آدمیه، نماز شبش ترک نمیشه. خیلی خوب آدمیه، ختم قرآن در فلان فاصله میده. خیلی خوب، اینا بس نیست، بسیار کار خوب میده. ولی اون جنبه خیر ناس انفعهم للناس، مسئله نفع به مردم رسوندن، خیلی مهمه. حدیث خیلی اهمیت به میده، مخصوصا خیر به مؤمنین. گاهی میشه انسان میتوانه گرهی از کار کسی با زبانش باز کنه، شخصی خیلی افسرده است، مصیبتی، بیاد بنشینه تسلیت خاطرش بده، بیماری هست یادت کنه، کسی حیران سرگردانه راهنماییش کنی، پناه به او بده. منظور این است این نیکوکاری خیلی مهم است در اسلام. و من عقیدم این است اگر ما مسلمان ها همون وزنی که این مطلب در اسلام داره همون رو داشته باشیم، اسلام یه جاذبه عجیبی پیدا میکنه. نشانه مسلمان بودن مفید به حال مردم بودن. در میان یک گروهی جمعیت میگن این آقا از دیگران مسلمان تره. چرا؟ چون به داد مردم بیشتر میرسه، بیشتر میتونه مشکل مردم حل کنه. این خودش اسلامی جاذبه پیدا میکنه، اسلام در خدمت مردم. من بارها به دوستان این سفارش کردم، شما نظر مبارک چون این مسئله باشه. همیشه این طور بوده، مخصوصا در زمان ما، سعی کنید در مراکز دینی، در کنار مراکز دینی این مراکز کمک به مردم ایجاب کنید. مثلا اونجا مسجد حسینیه ساخته شده، بسیار خوبه، درمانگاهی، یه صندوق قرض الحسنین، یه تشکیلات خیریه، یه تشکیلات کمک به ایتامی. یعنی در جوار این تشکیلات مذهبی یه بنیادهای عام المنفعه و در خدمت مردم باش. این خودش بهترین مبلغه. مردم میرن دردشون هم میخوان درمان کنن، میرن سراغ مسجد. کجا بودی؟ درمانگاه فلان مسجد. قرضشون میخوان ادا کنن، میرن سراغ مسجد. کجا بودی؟ صندوق قرض الحسنه فلان مسجد، ایتام وابسته فلان مسجد. امروز آمدن به عیادت بیماران فلان بیمارستان از طرف انجمن اسلامی فلان مسجد. این خودش مسجد با جنبه های انسانی میره تو اعماق دلها، مغزها. این مؤثره. یه مسجد خوش که حالی وقت بیان نماز بخونن و برن، بیگانه از جامعه و بیگانه از مردم، مسجد کم اثره. بگن اسلام کار به آخرت داره، کار به زندگی دنیا نداره، کار به زندگی مردم نداره. درهگشا نیست، حلال مشکلات نیست، به همچین اسلام جاذبه نداره. اما وقتی دیدم در کنار اونها اینها، همیشه سعی داشته باشید در کنار مساجد حسینی ها این مراکز خیریه به درد خوری درست میشه. این جاذبه اون کار زیاد میکنه. کسی بخواد اصحاب و مریدم جمع کنه، راهش همین، یعنی مردم جذب میشن به این مسجد، نماز چنانیم اونجا میخونن. برای دنیا هم همینه، برای آخر. این راه صحیح اینه. میفرماید احب و عباد الله انفعهم لعباده، انفع لعباده دن. این خیلی مهم. و ما میبینیم در وصیت نامه ها در اوقافی که از قدیم باقی مونده است که او گذشته های مسائل رو بهتر از ما لمس میکردن، تشخیص میدادن، بران کس وقت میکرد زمینشو یا تشکیلاتی رو و درون وقفش همش مسئله روزخانی رو نمیدونم این چیزا نبود، بلکه اینها در کنار اون یک مسائل عام المنفعه مهمی رو انجام میداد. من در همین چند روز قبل 15 ساعت مشهد بودم، یه شبانروزم نشد، یا آقای آمده بود ما رو ببره از فرودگاه اون مرکزی که بنا بود بریم، این مطلبی گفت من خیلی لذت بردم، گفت ما یه انجمنی درست کردیم در اینجا، بریم سراغ زندانیانی که بر اثر بیپولی تو زندانن. فلان کس بده کاره چه که بلا محلی دادی؟ نداره بده، دولت اولش نمی کنه، زندانش میکنه. ما میریم میگه آقا تو چقدر بده کاری؟ میگه 100,000. ما 100,000 تو من اینطوری میدیم آزاد باشه، ولی کار کن درصد پول ما رو بده. شما چرا زندان هستی؟ برای این است که منو جریمه دولت کرده فلان مقدار ندارم بدم، این جریمه رو بده درصد بنابه. چکی بوده؟ جریمه بوده؟ بدهکاری بوده؟ نمیدونم مال کسی رو حیف میل کرده پشیمانه؟ اگر احساس کنیم اینا واقعا آدم های پشیمانی هن، تو زندان ها خیلی زندانیه که میمونه زندان برای 50,000 تومان، مدت ها تو زندان میمونه چون 50,000 تومن نداره، چون 100,000 تومن نداره. من دیدم اینا تا کجا رو حساب کرد، هموار دولت سبک میشه، زندان ها خالی میشه، هم دشمنان ما تبلیغات نمی کنن آقا شما این بد زندانی داری، و همین زن و بچه و اینهاش بی سرپرست نمیدونن، خب میاد آزاد میشه. هر هفته تعدادی از زندانی ها رو گویا میرن با این طریق آزاد میکنن. یه همچین کسی که با این برنامه آزاد بشی تا آخر عمرش مرید اسلامه. بگی مسلمان ها تحت پوشش اسلام آمدن منو آزاد کردن از زندان. معلوم میشه اسلام چیز خوبیه. ببینید این گوشه کنارهای کارهای هست، واقعا هم اگر بشود اونها هم التزام میگنن اقساط رو درست بپردازن، اینا خرجی هم در واقع نشده، اول از اینجا میادن وام به این میدن، از اون میگیرن وام به اون میدن، یه زندانی بدبخت بیچاری هم آزاد کردن و بارها رو هم ثبوت کردن. این انفعان به ناس بودن گاهی ابتکار هم میخواد که انسان ببینه کجا مشکل هست و راه ابتکار حل مشکل چی هست و به نام اسلام و مذهب حل مشکل کنیم. و این یه مسئله هست. بعضی ها رو باز این جمله رو مثال بزنم، یه آقای بود یه وقت میگفت که من موقعی که سوار ماشین میشم مثلا دلم میخواد تو ماشین، خب یه ابزار، چون بعض وقتا ماشین تسمش پاره میشه و میمون، من به جای یکی دو تا بر میدارم، مختصر بنزین همیشه دارم، یه چند از این وسائل ماشین دارم، اگه کسی دارم وسط بیابون لنگه نابس بود. واقعا اگر ببینه یه روحانی این کار داره میکنه، شخصی که منده ایران و سرگردان در وسط بیابون، یه روحانی به دادش رسید، یه مشکلی پیدا کرد، این راه انداخت، با زن و بچه و فلان اینها از بیابان سد نجاتش داد. این شما 5 سال تبلیغ کنی به اندازه این خدمتی که به این کردی اثر خارجی پیدا نمی کنی. اینا یه مسائل ایست که اونجا آدم باید توجه باشه. باشه هر کار خیلی ضایعات هم داره، بگن آقا پول داره این کار میکنه، دیگران هم پول دارن، چرا اونا این کار نمی کنن؟ اونا پول دارتن. و اما دومی و سومی از کنم کوتاه کنم، سومی فرمود کسانی هست که اقوام هم به حق قیام به حق الله میکنه، این جنبه حق الله، حق الله رو قیام بهش میکنه. اون چه مربوط است به حق خداوند، عبادات، اطاعات، امر به معروف، نهی از منکر، هر چی جز حق الله حساب میشه، هم حق الناس خوب ادا میکنیم هم حق الله. و اون سومیش هم دو سه جمله در باید سومی عرض کنم، کوتاه کنم. سومیش هم این است که کسی هست الذین یحبب الیهم المعروف و فعال، این صفت باطنیه، یعنی از کار خوب لذت میبره، تحمیلی بر اون نیست. یحبب الیهم المعروف، بعضی ها سن کار خوب میکنن اما باریست، خدا گفته است انجام بده میکنی، ولی باری بر دوش ما. اما یه وقت انسان از کار خوب لذت هم میبره، از اینکه کار خوب انجام میده، وقت نماز که میرسه خوشحاله، ماه رمضان که میاد خوشحاله، کار نیکی که میکنند خوشحاله، از نظر روحی سنخیتی است بین جان او و بین معروف، معروفی که شناخته شده است. قرآن در سوره بله در سوره حجرات آیه 7 یه جمله داره خیلی جالب و جامع، می‌فرماید لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خداوند ایمان محبوب شما فرمود، ایمان زینت داد در دلهای شما، از ایمان خوشتون میاد، از کفر و فسوق و اسیان بدتون میاد، متنفرید از معصیت، متنفرید از فسق و کفر. یعنی انسان به این مرحله رسه، آخرش هم میگه اولئک هم راشدون. راشدون چه کسانی هستند که به حسب طبیعت ذات علاقمند نیکی ها و متنفر از بدی ها هستند. البته ممکنه ابتدای عمر انسان چنین نباشه، ولی یواش یواش بر اثر ممارست و کار خیر عادت میکنی، کار خیر جز بافت وجودش میشه، کار شر بیگانه از وجودش میشه. همونطور که اسم معروف و منکره، معروف برش شناخته شده است، منکر ناشناسه، منکره، با روحو سنخیت نداره. اما نیکی ها معروفه، با روحو سنخیت داره، شناخته شده است. اگر کسی این سه وصف در اون جمع شود، این احب و عباد الله الالله، از همه در پیشگاه خدا محبوب تره. پس خدا میخواهیم که به ما توفیق بده در سایه خودسازی بتوانیم این اوصاف سگانه رو در خودمون انشاءالله جمع آوری کنیم. و اما بحث تعادل و ترجیح، رسیدیم به امر چندم دیروز شهر دادیم، چهارم، و اما امر پنجم از مقدماتی که قبل از تعادل ترجیح به نابود صحبت کنیم. امر خامس این است که موارد الجمع العرفی لیس من التعارض، مواردی که جمع عرفی بین دلیلین است از تعارض نیست. موارد جمع عرفی کجاست؟ اونجاییست که این دو دلیل رو وقتی جلو هم گذاشتن، عرف اینها رو مناقضه برش قائل نیست، اینا را قرینه میگیره برای تصرف، یکی نقص است و دیگری ظاهر، یکی ظاهر است و دیگری از هر. وقتی دست عرف بدن سرگردان نمیشه، یجمع بینهما به تخصیص و امثال ذلک. جمع عرفی منحصر به تخصیص و تقیید نیست، یکی از مواردش تخصیصه، هر کجا ظاهر از هریست. اما توجه کنید، نه هر ظاهر از هر، ظاهر از هری که وقتی دست عرف بدن حیران نمیشه، از هر قرینه میگیره برای تصرف در ظاهر، یا نص و ظاهری که دست عرف میدهن حیران نمیشه، نص و قرینه میگیره برای تصرف در ظاهر. هر کجا جمع عرفی بوده باشد در اونجا تعارض نیست. اگر هم بگیم تعارض، تعارض بدویه، در بد به نظر خیال میکنیم تعارضه، اما یک کم دقت میکنیم میبینیم نه، تنافی بین الدلیلین نیست، تعارضی بین الدلیلین نیست. برای این است که گاهی یکی از دیگری یک خورده زورش میچربه. گفتم هر ظاهر از هری جمع عرفی نیست، ظهورش از دیگری قوی تره، اما به قدری نیست که قرینه برای تصرف در دیگری بشود. اگر یکی درجه ظهورش ده، یکی یازده، همین که یه ذره یه درجه ظهور این اقوا از اون باشه، این که باعث نمیشه قرینه بشه. قرینه باید به سرحدی برسه که عد بین هما جمع، یعنی ظهورش به حدی بوده باشد که یکون قرینه هم. یه ذره این از اون ازهر باشه این فایده نداره. خب این قاعده کلش معلوم شد که هر کجا بین هما نص و ظاهری باشه، ظاهر از هری باشه، به طوری که او سرگردان نشود، یا افق و بینه هما، این لیست هم این باب تعارض. نه خیر، حاکم محکوم کاری به اینجا نداره، اون موضوع از بین میبره، یا تعبدن یا حقیقتن، اینجا موضوع از بین نمیره، هر دو موضوع سر جای خودش هست. اما به دست عرف که میدهی یکی را قرینه برای تصرف در دیگری میگیری. و مثل لذالک بالعام والخاص والمطلق والمغیر، مثال زدن، منحصر نیست به اینجا، مثال به عام و خاص زدن و مطلق و مغیر. اما مطلق و مغیر لابد ملاحظه کردید مرحوم های آخوند در کفایه عام خاص و مطلق و مقید و از قبیل جمع عرفی ذکر می کند که تعارض نیست، دوتا مثال رو ذکر می کند. اما مطلق و مقید مشکل است ما داخل این باب بدان بعیده. اگر ما قائل باشیم که اطلاق به مقدمات حکمت، میدونید دو مبنا هست در باب مطلق، بعضی ها میگن اطلاق مفاد لفظ، خود لفظ دلالت بر اطلاق داره، این مبانی بعضی از قدما بوده، اما معاصرین متأخرین زمان مرحوم شیخ به این طرف بیشتر معتقدن به این که اطلاق به ظهور لفظی نیست، به مقدمات مده. مولاییست در مقام بیان بوده، بیان نکرده، انصرافی نیست، قدر متشقنی نیست، و یهملو علال اطلاق. اگر ما اطلاق به مقدمات حکمت بدانیم بر نمیگرده به ظاهر از هر، به ظاهر از هر، ظاهر از هر یعنی ظهور لفظی. اصلا مقید که آمد موضوع مقدمات حکمت که یکیش لا بیان فی مقام بیانه، لا بیان نابود میشه، لا بیان تبدیل به بیان میشه، اصلا موضوعی پره. در باب مطلق و مقید میگن اطلاق به مقدمات حکمته، مقدمات حکمت بعضی دو تا، بعضی سه تا، بعضی چهار تا، هرچیه یکی از مقدمات حکمت عدم البیان فی مقام البیان بکشینه. وقتی مقید آمد لا بیان فی مقام بیان تبدیل به بیان شد، لا بیان تبدیل به بیان شد، این ظاهره از هر، این موضوع پری، موضوع لا بیان بود. مقدمات حکمت هم که میدانید عقلی، یعنی لفظ و عقل قاطعه در مقدمات حکمت با هم، اونجا از قبیل ظاهر از هر نیست، با اینکه مرحوم آخون عقیدهش این است که مطلق و مقید اطلاق از باب مقدمات حکمت. بیان وقتی آمد موضوع که لا بیانه نابود میشه، ورود داره. یعنی در واقع مقید ورود پیدا میکنه. مقدمات حکمت که یکیش لا بیانه فی مقام بیانه نابود میشه. اینا نباید مثال برای نص و ظاهر و ظاهر از هر بزنی. بله، اگر کسی معتقد باشد به اینکه ظهور از باب دلالت، ببخشید، اطلاق از باب دلالت لفظه، خود لفظه الانسان دلالت بر مطلق داره، الانسان، الرجل، الماء، خودش دلالت داره بر اطلاق و همه موقع افراد میگیره. اگر خودش دلالت داشت بعد مقید که می آمد اون ازهر بود، این ظاهر. اما شما معتقدید الانسان دلالت بر اطلاق نداره، به کمک مقدمات حکمت است و منها لا بیان فی مقام البیانه، و وقتی مقید آمد بیان ایجاد میشه، لا بیان از بین میره، ورود پیدا میکنه. و بنان علازاده چرا مرحوم صاحب کفایه این رو جز ظاهر از هر و جمع عرفی شمرده؟ این جز جمع عرفی نیست، در واقع این نوعی ورود است و باید ببریمش در باب ورود. و اما تخصیص، بله میگن اگر این چنین باشد وقتی مقید آمد به مطلق، مطلق نباید بگیم، به مطلق دیگه مطلق نمیگیم، میگیم مقید. نه خیلی، مطلق لولا المقیده، لولاییه، اگر این نبود مطلق. شما اطلاق رو میدونم، بالاخره ما سر درایی هستیم، با تکلیف روشن کنیم، اطلاق به دلالت لفظ میدانید یا با مقدمات حکمت؟ اگر با مقدمات حکمت میدانید، یه مقدمه حکمت اینجا نبوده، عدم البیان فی مقام البیان نی بیانه. و اما عام و خاص، اینو خوب دقت کنید، ما در بحث عام و خاص اشاره کردیم، اونهایی که نبودن اینجا خوب توجه پیدا میکنن، اونها هم که بودن تأکید برای این مسئله. ما گفتیم عام و خاص در عرف جز متعارضه، بله. حالا اجازه منحصل، البته متصل که نمید، متصل که بحث، عام و خاص منفصل که موضوع بحث ما هم همینه، موضوع بحث هم عام و خاص منفصل. اینا در نظر عرف از متعارضین، واقعا هم متعارضن، تا آخر هم متعارضن، جمع عرفی هم نداره. من مثال میزنم، اگر کسی از دیگری سوال کنه آقا شما بچه هاتون با سوادن یا نه، بگه کلهم علما، همشون با سواد، عالم، کلهم عام. فردا ببینیم میگه آقا یکی از بچه های من بی سواده، میگیم عجب، و شما دیروز نگفتید کلهم، پس چرا میگید؟ بگه اون عام، اون خاص. آیا در اذهان اهل عرف اینا تناقض میبینن یا تناقض نمیبینن؟ تناقض میبینن. کسی از دیگری سوال کنن آقا اون اجناسی که داشتید، اون فرش هایی که داشتی فروختی؟ بگه بله همه رو فروختم. فردا بگه یه چند قطعش باقی مونده. بگه پس چرا دروغ گفتی دیروز؟ دیروز بگه همه رو فروختم، امروز میگه چهار پنج قطعش هست، پس چه دروغ گفتی؟ با اینا رو دروغ میبینی؟ تناقض میبینی؟ اول عام و خاص معامله متعارضین میکنه، جمع نمیکنه، فرق نمیکنه. اخبار انشا چه تفاوت میکنه؟ فرق نمیکنه. اخبار انشاء در این مسئله تفاوت نداره، حال من در باب احکام میگم، کسی سوال بکنن از دیگری که آیا فلان عمل واجب است، میگه بله تمام افرادش واجبه. یا احکام دیگه، ما احکام میگیم دیگه، احکام گاهی به زبان خبر است، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام خبر هست یا نی؟ باش اصلا بله بله همین تناقض میبینم. خوب مثالی زدید، بگه آقا کدام لباس ها رو بشونم؟ بگه همش. بعضا میگه این و اون و اون و اون نشود، میگیم عجب آدمیه ها، دیروز میگه همش، حالا میگه این نه این نه. ایراد میبینن، کاملا هم ایراد میگن، بدا حاصل شده، پشیمان شده. دیروز میگه همه، مثل این که مولا به عبدش گفت تمام این گوسفندانی که داریم برو بفروش، فردا که شد گفت این نه این نه. میگیم آقا پشیمان شده، پشیمان شده، دیروز گفت همش بفروش، امروز میگه یه سومش نفروش، یه چهارمش نفروش. آقا بدا برش حاصل شده، پشیمان شده. عرف اینا ها رو جز متناقضه این میبینه. و شاهد علی ذلک، من دو شاهدم دارم. یه شاهد قول قدمای مفسرین است، اجازه دو شاهد من این مسئله دارم. یه شاهدش قول قدمای مفسرینه. شما اگر با تفسیرهای قدما سر کار داشته باشید، اینا به عام خاص که میرسن اسم خاص و ناسخ میذارن. این جمعی که ما میگیم بین عام خاص نمیکردن، اینا ناسخ میدانستن. مثلا اگر قرآن یه جا یه حکمی رو به صورت عمومی گفت، بعد یه جایی یه مورد رو استثناء میکرد و خاص میگفت، میگفتن هذا ناسخ النظامی، اسم نسخ. چرا خاص رو ناسخ عام میبینی؟ و این که میگه اینا تعارض با هم، تا به حال این عام بوده، حالا نسخ شده. ما میگیم عام خاص جمع میکنیم بین ما، به تخصیص با هم منافاتی ندارن، جمع عرفی دارن، ما اینو میگیم. اما قدمای مفسرین کرارن ما بهش در تفسیر برخوردیم، میبینیم خاص رو ناسخ میدونه. معلومه که تو اعماق ذهنشون این بوده خاص ها متعارضه. خدا که متعارض نمیگه، لابد نسخ کرد، لابد اون حکم تا اون روز بوده، بعدم این حکم نسخ شده. تعبیر به ناسخ دلیل بر این است که عام خاص رو در اعماق ذهنشون به حسب ذهن عرفی ناسخ میدانستن. این یکی. شاهد دیگر، اجازه بدید من این شاهدم بخوانم. شاهد دیگر یه روایتی هست که مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 نقل میکنه در باب متعارضین و مسئله تخییر که میرسیم انشاءالله، ولی اونجا ناقصه، تمامش نقل نشده. در باب متعارضین و تخییر در متعارضین صاحب وسائل در جلد 18 وسائل داره، ولی کاملش رو در جلد 4 داره. در ابواب سجود باب 13 حدیث 11، حدیث 8 باشه، 8 باب 13 از ابواب سجود جلد 4 نصر، حدیث معروفی. معلوم شیخ در وسائل در یه جا به یه مناسبتی داشت، احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی یا طبرسی که کتاب الاحتجاج و جواب مکاتبت محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری الی صاحب الزمان سلام الله علیه، نامه ای نوشته بود خدمت ولی عهد صاحب الزمان مهدی علیه السلام. یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الی رکعت الثالث، مصلی از تشهد اول بلند شد برای رکعت سوم. هل یجب علیه ان یکبر؟ برش لازم است تکبیر بگه؟ البته وجود که نداره، لابد به معنی استحباب مؤکده. هل یجب علیه ان یکبر؟ یعنی انسان بعد از تشهد بلند که میشه الله اکبر بگه، نه به قول الله و قوته. فإن بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر، بعضی از اصحاب ما میگن بعد از تشهد اول تکبیر نیست. و یجزی هن یقول به حول الله و قوت یعقوب و عقوب، کافی است که به حول الله. فکتب فی الجواب، حالا جوابی که از ناحیه مقدسه ولی عهد سلام الله علیه ببینید چی، یا عامه خاص، حضرت میگه این عامه خاص متعارضه، واجب تخییر میکن ظاهرش این. فکتب فی الجواب ان فی حدیثین، دو حدیث در این باب، خود امام جواب نمیده، میگه فی حدیثین. چرا امام جواب نمیده فی حدیثین؟ میگه برای اینکه دوران غیبت صغراست، باید قواعد کلیه به مردم یاد داد، احادیث متعارضه رو بهشون نشون داد چه رقم حل کنن. یه جواب از یه مسئله دادن مهم نیست، یه قانون برای جمعیت بیان کردن مهمه. فرمود این نفیه حدیثه، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. این عامه یا خاصه؟ ازن تو قلم این حالتین الى حالتین اخرى فعله تکبیر. انسان از هر حالتی در نماز به حالتی دیگری می رود تکبیر، به رکوع می رود تکبیر می گید، سر بر می داره به سجده می خواد بره تکبیر می گید، از هر حالتی منتقل به حالت دیگری می خواد بشه تکبیر. و اما الاخر حدیث دوم، فانه روی ازا رفع رأسه من سجده ثانیه و کبر ثم جلسه، سجده ثانیه سر برآورد و تکبیر گفت و نشست و ثم قام، بلند شد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. نه تنها در تشهد، در هیچ قیامی بعد از قعود تکبیر نیست. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، تشهد اول هم قیام بعد از قعوده، تکبیر نیست، همون به حول الله. فرمود دو حدیث در این زمینه داری، و به ایه ما اخذتم من جهت تسلیمه کان ثوابا، به هر کدام از این دو حدیث عمل کنی این ثوابه، این درست. دست ما بدن میگیم آقا اینا عام خاصه، به ایه ما نداره، به کلیه ما باید عمل کنیم، جمع بکنیم. تحجیه داری؟ اون دارد میگه کل انتقال من حالت الى حالت اخرى این تکبیر داره، اما این میگه لیس فی القیام بعد القعود تکبیران، بل به حول الله. این عامه، اون خاص، تخصیص بزنیم. چرا ما عامله متعارضه این امام فرموده و اذن فتخیل فرموده؟ معلوم میشه عام خاص تو از آن چیه؟ جز متعارضه اینه. حالا اینا جواب داره، من جوابش عرض میکنم. منظورم بیان این مطلب بود که اگر ما رجوع به عرف کنیم، در هر اقرارنامه، در هر بیانی مولای با عبدش سخن بگه، اگر عام میبگه بعد خاصی بگه، اینها رو متناقض میبینن، اینو بدا میبینن، اینو پشیمانی میبینن. تعجب دارید؟ یه وقت ازش سوال کنه که آقا این آقایون رو همه رو دعوت کنم، همه امریکه ایشون میگن، میگه بله همه همسایه‌ها رو دعوت کن. فردا بگه فلان کس و فلان کس و فلان کس دعوت نکن، آقا شما دیروز گفت همه رو دعوت کن، این لابد پشیمان شده، لابد بعد یه چیزی یادش آمد که حواسش نبود. اینا رو متناقض میبینن، متعارض میبینن. امر باشه، حکایت باشه، انشاء باشه، هر چی میخواد. حالا اجازه بدید تا من اون جمله ای رو که سابقا داشتن عرض کنم. این خلاصه مسئله. ولی یه خدای اجازه بدید و اما راه حل این مسئله این است که گاهی عرف خاص پیدا میشه. این مال عرف عام که بین عام خاص جمع عرفی نمیبینن تعارض، ولی گاهی عرف خاص پیدا میشه. مولایی به عبدش میگه آقا من یه سلسله قوانینی دارم، مطالبی دارم که همه رو یه جا نمیتونم بگم، با تدریجن بگم. حالی عبد میگم حالا یا با تصویح به این زبان یا عملا نشون بهش میگم که آقا من یه سلسله قوانین زیادی دارم، همه رو که یه ساعت نمیتونم بگم. من برنامه بیان تدریجیه، اما میگم فردا یه خاصی میگم، سال دیگر یه خاصی دیگه میگم، ماه دیگر یه خاصی دیگه میگم. نمیشه همه رو با هم بیان کرد. این میشه عرف خاص. این بولا با این عبد یه عرف خاص و مقتضای این عرف خاص این است که تعارضی بین هما نبوده باشه، چون خودش گفته. در اسلام همینطور، ما میدونیم برنامه اسلام بیان تدریجی قوانین بیان دفعی نیست. میدونیم عامو که میگن همه خواستاشو با هم نمیگن، مطلقان که میگن حالا مطلق مقاید همه کسی از این باب بدونه تمام مقایداتش با اون نمیگن، بلکه اینها رو باید تدریجن بیان بکنن تا جا بیفته. حالا اگر قانونگذاران دیگر هم یه همچین برنامه داشتن، قوانین دیگه مختلفه، گاهی هست یه قانون اساسی رو از اول تا آخر می‌نویسن تحویل میدن. این نه، تدریجی نیست. هر کسی قانون گذاری کرد تدریجی نیست. یه وقت نه، قانون رو تدریجن بیان میکنن، مثل حالا نبوده قانون کار از اول تا آخر می‌نویسن تحویل میدن. قانون نمیدونم به اصطلاح جرائم و مجازات های اسلامی رو بنویسن یه جا تحویل بدن. این قانون مجازات های اسلامی رو همه رو با هم تصویب میکنن، همه رو هم اعلام میکنن، ولی اسلام مجازات های اسلامی رو همه رو با هم بیان نکرد. در طول چند سال یواش یواش عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش تدریجن بیان کرده و ما این سیره اشاره رو کشف کردیم که بیان اون تدریج. اگر این چنین شد این میشه عرف خاص. حالی میرسم به بار این در یه عرف خاص این مسئله میشه. اگر چنین شد تناقض از بین میره. قانونگذاران دنیا هم دو دستن، بعضی هستن قانونشون یه جا مینویسن تحویل میدن، اونا جز این برنامه نیستن. بعضی ها میگن نه، اول انقلابه، نمیشه، قانونها رو دونه دونه باید عوض کنیم، یواش یواش باید اعلام کنیم. یه وقتی سیره سیره تدریجیت بیان قوانین میشه، ما باید نگاه کنیم ببینیم چه تفاوت میکنه. ولیکن هازا فی الواجبات، این سیره اشاره مال واجبات، در واجباته که تدریجی بیان میکند و اینها، ولی در مستحبات یه حساب دیگری. مستحبات شارع سیره دیگری داره و آن این است که درجات مطلوبیت فرق می‌کند. این نماز با این آداب مطلوب، با این قیود اضافی مطلوبیت بیشتر. نماز شب رو بخونه مستحب، بخونه با قنوت وتر استحبابش بیشتر. در قنوت وتر به 40 نفر مؤمن دعا کنه، نکنه درست، بکنه استحباب بیشتر، درجات مطلوبیت بالا میره. و حدیث ما هم از همین قبیله. انشاءالله شرحشو بعدا میدم وقت تمام شد. امشب هم جلسه بحث در قاعد هست.